سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نور ولایت،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ابتدا روایتی از امام هادی علیه السلام رو برای شما قرائت کنم که البته نمونه این روایت از دیگر ائمه هدا علیه السلام هم نقل شده. حالا چون در آستانه یا در ایام میلاد امام هادی علیه السلام هستیم، از ایشون این روایت رو نقل میکنم. کسی میگه من امام هادی رو زیارت کردم در روزی که امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدن. خب امام جواد علیه السلام بغداد هستن، امام هادی علیه السلام در مدینه. حضرت فرمودن انا لله و انا الیه راجعون مدا ابو جعفر. انا لله و انا الیه راجعون فرمودند و خبر رحلت امام جواد علیه السلام رو دادن. کسی که نزد امام بوده از امام میپرسه شما اینجا چگونه متوجه شدید که امام جواد علیه السلام به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن؟ این نکته ایست که مکرر، یعنی از دیگر امامان معصوم هم شنیده شده. میفرماید من اینجوری میفهمم پدرم از دنیا رفت. تداخلنی ذلتون لله لم اکن اعرفها. من یه دفعه میبینم یه ذلتی، یه فروتنی، یه تواضعی نسبت به پروردگار در دلم ایجاد میشه که قبلش یه هم چیزی در وجود خودم نداشتم. ببینید امام از اون بعد به دنیا اومدن امامه، پیغمبر از اون بعد به دنیا اومدن پیغمبره. اینا هیچ کدوم، این بزرگواران هیچ کدوم جوانیشون خرابی و فسق و فجور تو زندگیشون پیدا نمیشه. خدا از بین خوبانش انتخاب میکنه اونها رو پیغمبر و امام قرار میده. البته از همون اول تضمینشون میکنه، ولی خدا به علم خدایی خودش میبینه کی این توانایی رو داره، بعد او رو دیگه به قول کامپیوتری ها فریز میکنه، میگه تو دیگه از این پایین تر نیا. خب با اینکه از قبل این معنویت تو امامان ما هست، ولی وقتی که یک امامی از دنیا میره بار مسئولیت امامت همچی که میشینه رو دوش امام بعدی، چی امام بعدی تو خودش احساس میکنه؟ یک ذلتی در مقابل خدا. یعنی قبلا هر چی خوب بوده به جای خودش، تا امام میشه فروتن‌تر میشود. هر چی تواضع داشته به جای خودش، تا امام میشه افتاده حال‌تر میشود. من از این روایت میخوام استفاده بکنم، یه استفاده فرعی، و بعد به اصل بحثمون بپردازم. این که میگن قدرت فساد میاره، باید گفت خب به هیچ وجه مطلقا اینطوری نیست. قدرت الهی فساد نمیاره. قدرتی رو که خدا بخواد به کسی بده برای کسی فساد نمیاره، نورانی ترش میکنه. تا او رو قدرت، امامت، سروری بهش میدن، اصلا خیلی چیزای دیگه بهش میدن. و الا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن دعا نمیکنه وجعلنا للمتقین اماما، خدا ما رو امام قرار بده. خب به مقام که نیست این دعا، چون میبینه هرچی امام بشه، هرچی سروری و رهبری بر مؤمنان پیدا بکنه، افتاده حالتر میشه، خاکتر میشه، خاکسارتر میشه. و الا خب زشته کسی تقاضای امامت بکنه، حب مقام دیگه، آقا ما رو رئیس کن. ما این همه میگیم که حب مقام چیز بدیه، ولی حضرت ابراهیم خیلی رحمان تقاضای امامت میکنه چون سر امامت رو متوجه میشن چیه، حتی برای فرزندانش تقاضای امامت میکنه. آقا شما میخوای فرزندانت هم رئیس بشن؟ و تو قرآن آمده دیگه، و من ذریتی، تقاضا میکنه که خدایا از ذریه من هم امام قرار بده. بعد خداوند متعال میفرماید خب از فرزندان تو تضمین من نمیکنم، لا ینال و عهدی از ظالمین، ما نمیتونیم به کسانی که از فرزندان تو اهل ظلم باشن این امامت رو بدیم. چرا تقاضای امامت میشه؟ چون امامت معنوی باشه، خداخواهی باشه، خدا وکیلی باشه، فروتن میکنه طرفو. اصلا قدرت و ریاست پاک میکنه انسان شریف. و ای خدا ما اینا رو دیگه نمیخوایم به بحثای خانوادگی که تو این جلسات حتما تکرار شده بکشونیم بحث رو. الان قوانین سعی میکنن ریاست مرد رو از بین ببرن. چرا؟ میترسن ظلم بکنه. آقا ریاست آدم شریف و لطیف میکنه، مهربونتر میکنه. ولی خب این وحشی های کشورهای نمیدونم فرهنگ غربی اونا یه حرف حالشون نمیشه، میگن نه آقا با قانون مردا رو کنترل بکن، اجازه ظلم به زنها کلن بهشون ندیم. بعد تازه قانون اسلام مسخره میکنن که چرا شما در قانون اسلام اینقدر اختیارات به مرد دادی؟ اختیار دادیم آدم شه، اختیار بدید فاسد میشه. حالا شما اونجوری به انسان نگاه میکنید، گفت مشرک همه را به کیش خود پنداره. آدم شریف و شما بهش اختیار بدی، ریاست بدی، قدرت بدی، لطیف میشه. بله آدم بد هم هست که قدرت بدی بدتر میشه. این یکی از مصادیق این بحث میتونه باشه. پس قدرت همیشه فاسد کننده نیست، قدرت طاهر کننده هم هست. در مورد ولایت فقیه هم همینطور، یک کسی در مورد مرجعیت هم همینطور. مراجع تقلید برید از نزدیک باشون زندگی کنید، از اون وقتی که اون مأموریت الهی یه جوری به قلبشون الهام میشه که تو باید این مسئولیت رو به عهده بگیری، حالا دیگه یک کسی خواب میبینه، کسی الهام میشه، کسی عقلش رو خدا هدایت میکنه. بعضی هم اصلا خودسر ممکنه ادعا بکنن، اونا زمین میخورن، ولی نوعاً خوبانشون بعد از اینکه این مسئولیت میاد رو دوششون یه پارچه نور میشن. قدرت برای ماها فساد نمیاره، قدرت برای ما نورانیت میاره. برای ماها یعنی در مکتب ما، برای آدم حسابیا. امام معصوم میفرماید بعد از اینکه پدرم از دنیا رفت امامت به من رسید، گفتن اینو الان من متوجه شدم. اینو چجوری متوجه میشین شما؟ میفرماید یه ذلتی میفته تو دل من که قبلا اینو تو خودم سراغ نداشتم. درسته؟ حالا این یک حاشیه‌ای بود بر این روایت. اصل بحث ما سر چیه؟ امامت یعنی نور، امامت یعنی نورانیت، امام یعنی مخزن نور. ما دیروز عرض کردیم نمیخوایم از رابطه عاطفی خودمون با امام حرف بزنیم، نمیخوایم از آثار اجتماعی وجود نازنین یک امام سخن بگیم، نمیخوایم از مباحث اعتقادی نسبت به امامت حرف بزنیم، میخوایم از لحاظ معنویت به موضوع امامت بپردازیم. ما از نظر معنوی نیاز به امام داریم. چرا؟ چون امام یعنی یه پارچه نور، امام یعنی منتشر کننده نور. از کنارش رد میشی نورانی میشی، حرمشون میری بعد 1400 سال نورانی میشی، به یادشون میفتی نورانی میشی، به یادشون میفتی، اسمشو بر زبان جاری میکنی، ذکر و علی یه عباده، عبادت کردی. و هر کی در مقام امامت قرار بگیره این نورانیت رو پیدا میکنه. و اون وقت ما نیاز داریم به چهرش نگاه بکنیم، ما نیاز داریم باش مجالست بکنیم، ما نیاز داریم یه جوری متصل بشیم، یه جوری مرتبط بشیم. او به هر کسی نگاه مرحمت داشته باشه، این نگاه او رو تحت نورانیت قرار میده. ما امام رو یک قدیس میدونیم، امامت رو براش قداست قائلیم. امامت رو یه همچین مقوله‌ای براش قائلیم. بعد حالا یه آدم قدیس زاهد عارفی بود، امامتی نداشت، خب او رو براش نور کمتری قائلیم، اصلا تعارف نداره. برعکس اونی که ریاست رو اینا عامل فساد میدونن، قدرت رو عامل فساد میدونن، ما ریاست و قدرت رو عامل نورانیت میدونیم. و بعد در مورد امام معصوم دیگه خیلی بالاتر. ما باید از حیث نورانیت به موضوع امامت نگاه بکنیم، اون وقت چه کسی به امامت معتقد خواهد شد، چه کسی به امامت ملتزم خواهد شد؟ کسی که سینه پاکی داشته باشه. و از اون طرف هر کسی نسبت به امامت معرفت پیدا کنه، تواضع پیدا بکنه، نورانیت به قلبش خواهد آمد. من یک قسمتی از یک خطبه طولانی از امام صادق علیه السلام رو برای شما بخونم که البته مفصل در باب امامت معارف بسیار عمیقی داره در این خطبه شریف، این یک قسمت کوتاهش رو میخونم. میفرماد: فمن عرف من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم واجب حق امامه. کسی که از امت پیامبر حق واجب امامش رو بشناسه، چه اتفاقی براش میفته؟ این بشناسه یعنی با یه تایید قلبی هم همراه باشه. وجد طعم حلاوت ایمانه، این آدم طعم شیرینی ایمانش رو میچشه. آقا تو متوجه شدی امام داری؟ امامت کیه؟ اصلا از اونجا به بعد شیرینی ایمان طعمش چشیده میشه. و علم فضل طلاوت اسلامه، طلاوه یعنی خرمی، یعنی جگر آدم حال بیاد. طلاوت اسلامه، خوبی این جگر حال آوردن اسلام رو تازه میچشه. و چقدر خطرناکه آدم لذت ایمان رو نچشه. بذارید من اینا رو توضیح بدم براتون. این لا اله الا الله چی بگه آدم؟ این وهابی ها اگه مسیحی بودن حاضر بودن این کارو بکنن؟ ببینه حاجی داره از دنیا میره، کمک میخواد، یه جرعه آب بهش بده، پاشو بذاره رو گلوش که زودتر بکشدش، اونجوری سر ببرن توی شام و عراق تکفیری ها، حاضر بودن این کارو بکنن؟ معمولا نه. چرا اینقدر قسی القلب میشن؟ این قاعده داره، قاعده عجیبی هم داره، خطرناک میکنه موضوع. یهودی ها اگه بیرحمی کنن میگیم بابا اینا برای بیرحمی تربیت شدن، یه عیدی دارن، تو این عید باید خون غیر یهودی غیر بنی اسرائیل رو بریزن تو شراب بخورن. بعضی از اوقات زنده زنده آدم میارن یا کودک میارن، سوزن میزنن، میزنن تو شراب، از خونش میخورن تا اون بیچاره از بین میره. اینا اسنادی که خودشون غربی ها منتشر کردن علیه اینا. خدا میدونه اروپایی ها هنوز هم که هنوزه خیلی هاشون چه تنفری دارن از یهودی ها. خب یهودی ها صهیونیست ها اینقدر، حالا یهودی خوبشون رو من کاری ندارم انصافا، یهودی خوب هم ممکنه داشته باشیم، تو قرآن هم داره، ما نمیخوایم بحث دعوای بین ادیان نمیخوایم را بندازیم، ولی اگر ما دیدیم صهیونیست ها درند خوی هستن میگیم بابا این تربیت شده. مسلمان چرا؟ این همه آیه قرآن، این همه نماز، خب حالا شما به امامت معتقد نیستی، این اینجوری چجوری شدی؟ کجا تربیت شدی اینقدر وحشی بشی؟ دو ساعت، سه ساعت، آخه کدوم انسانی حاضره؟ اینا دشمن تو هم؟ خیلی بهشون همکیش تو هم، تو دوربینا وایسن نگاه کنن، راه ها رو ببندن، صبر کنید، صبر کنید، بذار اینا جون بدن، اینا دیگه که جون میدن. 8000 نفر، 7000 نفر، بعد میگه داد زدیم آقا این داره نفس میکشه، نذارید تو کاور توی مرده ها. چی بگه آدم؟ این از کجا درست میشه؟ اینا قاعده داره، الکی نیست، ژنتیک که انسان اینقدر بیرحم نمیشه که این همه تعداد آدم بیرحم. بله ما هم تو بچه شیعهامون داریم یه جنایتکار، دوتا جنایتکار پیدا میشه. دیروز من یه آماری رو میگرفتم، از نظر تعداد قتل در جهان امن‌ترین کشور جهان ایرانه. ما آدم بد تومون داریم، ولی واقعا کمترین ملت جهان که حاضر میشه قتل عمد بکنه تو ایران، آمار داره میگه. اینو پیغمبر اکرم فرمود در مورد مهربونی ما ایرانی ها. حالا محبت اهل بیت چقدر ما رو اینجوری مهربون کرده بماند. از همین گریه هایی که میکنیم، گریه میکنیم برای مرده هامون، آقا امام حسین علیه السلام فداش بشم علاه بالاخره فوق‌العاده است، یا گریه میکنیم برای اهل بیت، اصلا این سابقه نداره جای دیگه، اینقدر گریه نمیکنن، این بخاطر دل رحمی ماست. کی ما رو اینجوری دل رحم کرده؟ چی اونا رو قسی القلب کرده؟ حالا قاعدش رو بگم، خیلی دقت بفرمایید، یعنی خیلی نکته ظریفی، خدا شاهده رفقا، اگر کسی دین داشته باشه ولی لذت ایمان و دینداری رو نچشه، یک آدم وحشی قسی القلب و عقده‌ای خواهد شد که از دینداری خودش میخواد انتقام بگیره از دیگران. از قضا سرکنجبین صفرا فزود. آقا تو برای بود صفرات کم بشه سرکنجبین بخوری، چی شد؟ خدا نکنه کسی دیندار بشه ولی لذت از دین نبره، عقده‌ای میشه، وحشی میشه، میخواد دقیق دل اون چهار تا دستور دینی که اجرا کرده با یه قتل و جنایتی خالی کنه. نوعاً میگم ها، یکی از دوستان ما از برای بچه های اهواز، از طلبه های بسیار فاضل، میگفت قیافه من نگاه کن، من قیافم این خودشونه. میگفت یه کمی مثلا من قیافم به این اصلا نمیخوره که مال یه مثلا خاک دیگه ای باشم و اینا، میرم تو اینا آنچنان عمیق لهجه اینا رو میگیرم که اینا فکر میکنن مثلا ما یا تو مکه یا تو مدینه به دنیا اومدیم و اینا. بعد لباس چفی قرمز و اینا هم میندازم دیگه، رام بازه دیگه، خیلی هم سرزبون دار. میگفتش که دیگه با امام جماعت اون نقطه شریف ارتباط گرفتم و شروع کردم به صحبت کردن. بعد گاهی یه سوالایی میکردم، و هم گفت چه سوالی میکنی تو تنت خورده به تنه این مثلا مجوسا و اینا؟ نه سوال میکنم. گفت های اذیتش میکردم. یعنی ای شک میکرد به من. سوال منطقی کسی بکنه ازشون حساس میشن. بعد میگفت یه بار بهش گفتم که رفتیم با هم زیر زمین و به سمت پارکینگ و اینا، گفتم تو قبول داری ما دینمون اصلا محبت توش نیست، عاطفه توش نیست؟ الان قیافه خودتو نگاه کن، نمیتونی لبخند بزنی، هیچکی به هیچکی رحم نداره؟ گفت آره آره قبول دارم. یعنی میگفت خیلی باش رفیق شدم، این اعتراف رو ازش گرفتم. گفتم ما اصلا عاطفه نداریم، اصلا قیافه خودمون. گفت آره اینجوری ما، نمیدونم چرا. گفت چرا؟ انکل علا خلق عظیم، پیامبر که حال ما اینجوریم دیگه. آره من نمیدونم. با یه من اصلا میشه خورد اونا رو. چرا اینجوری میشن؟ اینا قاعده داره. از دینت لذت نبرید، همون دین بیچارت میکنه. رفقا بنده دیروز عرض کردم میخوایم لذت معنوی ببریم و امامت محورشه، ما باید این لذت رو ببریم. اگه این لذت رو ببریم تو زندگی بهتر زندگی میکنیم، اگه این لذت رو ببریم به سمت گناه نمیریم. و امروز دارم عرض میکنم اگه این لذت رو ببریم وحشی نمیشیم، دل رحم میشیم. دل رحم میشیم. برای اولیاء خدا تو جنگ ها آدم کشتن سخت بود، ناراحت می شدن، دل رحم می شدن. چی ما رو دل رحم می کنه؟ باید لذت ببری از دینت. و چی موجب میشه تو لذت ببری از دینت؟ امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ معرفت امام. چقدر فرق هست؟ قاعده شو دیدید؟ چرا اونا میتونن این جنایت ها رو بکنن؟ رفقا قبول میکنید حرف منو یا من تاریخی این بحث رو اثبات کنم؟ بفرمید بگید دیگه، وقت شماست، من دارم میگیرم. از نظر تاریخی این بحث خودم رو اثبات کنم یا قبول کردید تموم شد رفت بریم؟ اثبات کنیم از نظر تاریخی. اینایی که تو کربلا، اینایی که تو مدینه صدای ناله دختر پیغمبر رو در آوردن، یه نفر نیومد به زجه دختر پیغمبر کمک کنه. اینایی که تو کربلا میگه 10 نفر با اسب یورش آوردیم به خیمه، دختر بچه ها، پسر بچه ها ترسیدن برگشتن تو خیمه، اول صدای اسب و شنیدن اومدن بیرون، بعد برگشتن تو خیمه. یه پسری همجوری از شدت مات و بهت و ترسش ایستاد، میگه یکی از ماها شمشیر کشید همونجا بچه رو دونیم کرد. این وحشی هایی که اینجوری رفتار میکردن، میدونید اینها اخلاقشون قبل از اسلام چقدر خوب بوده؟ امیر المؤمنین می فرماید عرب جاهلی کسی دست رو زنی بلند می کرد تا چند نسل او رو مذمت می کردن، می گفتن برو تو همونی که جدت یه سیلی زد تو گوشه خانومی. این که میگن دختر زنده به گور می کردن عرب جاهلی، این مال همه نبوده، این مال یکی دوتا روستا اون اطراف بوده. عرب مکه عرب شریفی بوده، از به شرافت اونها دلالت داره این خاطره تاریخی، غیر از کلام امیرالمومنین که اومدن یورش بیارن پیغمبر خدا رو بکشن، لیلة المبیت که هجرت فرمودن پیغمبر اکرم. شب بود، نصف شب بود، فرمانده شون برگشت گفت نه الان نه، زن و بچه تو خونه هست، زابرا میشه، صبر کنید صبح یه وقت کسی از خواب بیدار شد اذیت نشه. بابا این بیشرف‌های مشرک اینجوری بودن، شرافت داشتن.
گفتن زن و بچه تو خونه خوابیدن، میخوایم این پیغمبر بکشیم، زن و بچه چه گناهی کردن؟ این عرب مکه بوده. چی شد بعدش 3 سال سیلی میزدن؟ دینی که برداری لذت ازش نبری وحشی میکنه تو رو. طرف عقده های این دینداری رو میخواد یه جایی خالی کنه. وقت صرف میکنه، وقت صرف میکنه برای نماز، وقت صرف میکنه برای قرآن، عادت هم کرده ها، انس هم گرفته ها، گاهی هم گریه ممکنه بکنه در عبادت ها، ولی آن لذتی که باید ببرد، آن حلاوت و آن جگر حال آمدنی که باید ببرد را نمیبرد. تبدیل میشه به چه عنصری؟ اینایی که میبینید اینجوری جنایت میکنن، اولین سرهایی که رو نیزه ها قرار داده شد تو شهر را گردونده شد کدوم سرها بود؟ سر مالک ابن نویره؟ خالد ابن ولید رفت چون بیعت نکرده بود با اولین خلیفه؟ با چه جنایت و فریبی، با چه خباستی سرهاشون رو برید گوشن رو نیزه تو مدینه گردوندن؟ اصلا این رسم نبود توی عرب، این کارا نمیکردن، اینقدر وحشی نبودن قبل از اسلام؟ این اسلام ما چه پدری از بعضی در آورد؟ قرآن هم میفرماید، آیه قرآن بفرمایید که دین بعضی رو خراب میکنه. دین مگه خراب میکنه؟ بله بله، همین قرآن بعضی رو خراب میکنه، خودش فرموده. میفرماد لا یزیدهم الا خسارا. قرآن به بعضی ها چیزی اضافه نمی کنه جز خسران و زیان. قرآن بعضی ها رو بدبخت میکنه، ولی خودش فرموده. آقا من که چه عرض میکنم، ما که از جیبمون در نمیاریم حرف بزنیم که. ما باید از ایمانمون لذت ببریم و الا عقده‌ای میشیم. باید معرفت امام رو در ذهن خودمون افزایش بدیم و بعد در قلب خودمون تواضع کنیم به فضائل امام، ائمه هدا. آقا یک نفر بشینه از امیرالمومنین برامون تعریف کنه، ما کیف کنیم، هی بگیم جانم جانم، بله آقامون اینطوری بود. یه بار دیگه بگو اون قصه رو تکرار کن، آه جگرم حال اومد. این چی میشه؟ این موجب میشه دین به ما ضرر نزنه. و الا لا یزیدهم الا خسارا. چی بگه آدم؟ بعضیا ظاهربین میرفتن مکه و مدینه، میگفتن ولی اینا هم بعضی چیزاشون درست دار، 1 2 3 یه چیزایی رو از ظواهر نشون میدادن و بله اینا اینجوری. هی آدم میمون چی بگه آخه، آخه چی بگم آخه به تو عزیز من، رفتی جذب شدی ظاهر بین شدی، آخه چی بگم آخه. میگه پلیسا وایستادن مردم دارن جون میدن. آخه بابا ملت شما حاضرید یه نفر جلو چشمتون جون بده؟ 4000 نفر یه سیگار میکشیدن میخندیدن نگاه میکردن. چجوری آدم تحلیل کنه؟ من میگم آقا این قصه نمیتونه توطئه خودشون نباشه، این برنامه ریزی شده است، معلوم بوده از قبل اینا میخواستن یه کاری بکنن، آخه نمیشه که الکی. میگیم آقا نمیتونه توطئه نباشه، کامنت گذاشته میگه که آخه اون چرا به چه دلیل برداره حاجی ها رو بکشه؟ باور نمیکنه دیگه، باور نمیکنه بعضیا میتونن اینقدر رذل باشن، باور نمیکنی؟ نه. یکی از دفعاتی که خداوند متعال تو قرآن کریم به پیغمبرش فرموده است که
پیغمبر من بگو به خدا قسم، ای و ربی، بگو به خدا قسم مال اینه که میفرماد پیغمبر من بعضی ازت سوال میکنن آیا واقعا بعضی ها مخلده در عذاب میشن، یعنی برن تو جهنم دیگه در نیان؟ پیغمبر بهشون بگو بله به خدا قسم. یعنی باور کردن پستی و رذالت آدمها کار سختیه. آقا چه مرضی دارن حاجی بکشن؟ آقا چی کار دارن؟ ببین لذت میبرن این ماجرا. بعد به ضررشون تموم میشه، یه جوری ماسمالیش میکنن. بابا این حوادث، این من چرا به این حادثه میپردازم؟ حادثه ای که فاجعه ای که 4000 نفر که تا آمار اعلام کردن رسمی تلویزیون، بعد تلویزیون اخبار خیلی با احتیاط حرف میزنه، میگه میگن یعنی احتمال داده میشه تا 2 برابر باشه آمار بر اساس کانتینرهایی که هر کدوم چند صد تا جنازه توشون هست، شمردن میگن این 2 برابره. خب فاجعه ای به این بزرگی کنار ما اتفاق افتاده، روش فکر نکنیم، ازش درس نگیریم؟ این فاجعه نمیخواد به ما پیام بده. حالا من پیام های این فاجعه رو انشالله روزهای بعد عرض میکنم. این نمیخواد چیزی به ما بگه؟ رد شیم ما هم؟ ما نمیتونیم رد شیم. بشناسید. خب خدا تو قرآنش برای اینکه اینا رو بشناسید به پیغمبرش میفرماید بگو به خدا قسم. قسم خوردن مکروهه. به خدا بگو به خدا قسم، چاره این نید، باور نمی کنن مردم. باور نمی کنن. قدر خودتو بدون. حلاوت ایمان رو فهمیدی دل رحم میشی. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اگر معرفت به امام نداشته باشی چه اتفاقی میفته؟ حلاوت ایمان نمیچشی. حلاوت ایمان نچشیدی چی میشه؟ عقده ای میشی، کینه توز میشی، بیرحم میشی. در تاریخ اسلام جنایاتی که بعد از اسلام شد، هرگز این جنایت ها قبل از اسلام نشد. نه نشد، محکم به من بگی تو رو خدا. جنایاتی که بعد از پیغمبر اکرم شد، قبل از پیغمبر، فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد تو مسجد، به تعبیر بنده صدا زد اسلام هیچی، پیغمبر هیچی، با یه مرد قرارداد کردید که بعد از او از بچه‌هاش حفاظت کنید، من دختر پیغمبر شمام، انصار بلند شید، مالمو گرفته کمکم کنید. میگه سراشون انداختم پایین، هیچ کی سرشو بلند نکرد. فاطمه زهرا از این فاجعه برگشت خونه، صدا زد یا علی کاش مرده بودم این صحنه رو ندیده بود. بابا شما اگه مسلمون نبودید، عرب بودید، الان حق منو میگرفتید. چرا اسلام بعضی رو خراب کرد؟ بگیم دیگه، 8000 تا کشته داده جهان اسلام، بگیم این حرفا رو. چرا اسلام بعضی رو خراب میکنه؟ نه همه سنی ها اینجوری باشن ها. مفتی محترم مصر، یکی از اساتیدشون، برمیگرده میگه معلومه که من ارادتم به علی ابن ابی طالب بیشتره از خلفای دیگه، برای اینکه علی هم امام منه هم خلیفه من، ولی بقیه خلفای محترم فقط خلیفن. این آدم دل رحم میشه، یه حقی از علی علیه السلام شناخته. میبینید بعضی از اهل سنت ما عاشورا عزاداری میکنن، هستش تو شهرهای کشور ما. من رفتم 8 شهر پاکستان، ایام 13 رجب بود یا ایام قدیر، ولی اینجور که یادم هست شاید ایام 13 رجب بود. تو تمام مجالس جشنی که بنا بود من صحبت کنم، قبل از من یک کسی میومد دکلمه میکرد، شعر میخوند، از این هست شعر رو با لحن میخونن، مردم تشویق میکنن. حالا من که زبانشون رو متوجه نمیشدم، تو هر شهری میرفتم میگفتن این شاعر که داره دکلمه میکنه اهل سنته. بعد بهشون گفتم شما رسمتونه اصلا شاعرای در مدح علی ابن ابی طالب که میان دکلمه میکنن از اهل سنت؟ میگفت
نه رسم اون نیست، عمدن انتخاب میکنیم تا نشون بدیم جهان اسلام به علی ابن ابی طالب عشق میبرزه و اونا از سر عشقشون به علی ابن ابی طالب اینا دل رحم میشن. و من تو پاکستان به مردم پاکستان گفتم، گفتم من واقعا بهتون تبریک میگم، هزینه ای که صهیونیستا کردن برای اینکه شیعه و سنی بیفتن تو جان هم دیگه، هزینه و سرمایه گذاری کردن، الان باید با جنگ داخلی نصف این ملت هم دیگه رو کشته بودن. ولی خیلی مهربون، خیلی خونگر، جمعیتشون دو برابر جمعیت ماست در سرزمینی بسیار کوچکتر و فقیرتر و با هم مهربانتر. گفتم بابا باریکلا، فهمیده هاشون میگفتن، منم عرض میکردم درست میفرمایید، واقعا هم همینطوره، میگفتن مهر اهل بیت تو شیعه و سنی ما رو اینجوری مهربون بار آورده. آدم های خونگر، مهربون مهربون. بعد گفتم دو سه تا گروه تروریستی توی شما درست کردن، ناراحت نباشید، تو ایران ما هم از بچه شیعه هامون هم ورشن گروه تروریستی درست کردن، مجاهدین خلق. گفتم دیگه اینقدر بدبخت ها ببرن دیگه، اینقدر هزینه کردن ولی نتونستن ملت پاکستان رو همه رو بیرحم کنن. چرا؟ به خاطر محبت علی ابن ابی طالب، به خاطر معرفت امامت. دوستان فقط روش فکر کنیم، چرا آدم امامشو بشناسه تازه لذت ایمانشو میچشه، تازه جگرش حال میاد از مسلمون بودن. این رو در مورد این چراییش بازم انشاءالله فردا انشاءالله اگه خدا خواست صحبت کنیم، تا جگرمون بیشتر حال بیاد از ایمانمون. بعد اگه کسی دین داشت و امامت رو بهش معترف نبود، وای خدا رحم کنه، خدا رحم کنه. خدایا به حق همه مؤمنین، به حق همه اولیاء خدا، انتقام این مظلومان فاجعه اخیر رو، انتقام مظلومان یمن رو هر چه سریعتر از این انسانهای وحشی وهابی بگیر. خدا انشالله ماها رو هممون رو مهربون قرار بده. خدا اصلا با مهربون دلش نمیاد نامهربون برخورد کنه. شما همچین با این دین هی حلاوت ایمانو میچشید، هی خودتون دلتون رحم میاد. هرچی هی دل خودتون رحم میاد، دل رحم میشید، چه اتفاقی میفته؟ خدا هم با شما دل رحم میشه. اصلا دلش نمیاد بزنه، چی بزنه؟ باور کنید، من اینا رو یه روزه نیست دا، اینا خبرهای شاده میخوام بهتون بگم. ما ها از دنیا بریم، ملائکه بر اساس جرائممون میخوام بیان ما رو سیلی بزنن، خدا خودش جلوی اونها رو خواهد گرفت. دلت میاد؟ این دستش باز بود تو دنیا بود، دلش نمیومد کسی رو بزنه، الان دستش بسته میخواد بزنی، دلت میاد؟ نمیزنن ما رو، بخوان بزنن علی ابن ابی طالب میاد میفرماد کیو میخوای بزنی؟ نزن. این چون ما رو دوست داشت تو دنیا، دستش باز بود کسی نمیزن، حالا دستش بسته میخوای دست بسته رو میزنن؟ چقدر خواب دیده شده از اینه که از دنیا رفتن، میگه داشت اوضاع سخت میشد یا آقای نورانی از دور رسید صدا زد رها کنید. همون روایت دیروز ها، من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه انگام مرگش منو میبینه هر جوری دوست داره. شما اگه آقا انشالله اون لحظه اومد پیشه، بگو آقا یه دقیقه پیشم بشین میخوام ببینمت. فقط خودش فرموده حیث و یوه، تو چجوری دوست داری؟ حضرت دیگه به شما نمیفرمه نه بلندشو بریم یا فلان، نه شما چی دوست داری؟ آقا جون بشین پیشم من یکمی سیر ببینمت. آخه یادم بره همه غم‌های دنیا. انشاءالله محبت و معرفت اهل بیت این لطافت روحی رو به اون بده. انشاءالله این لطافت روحی که پیدا کردید خدا هیچ وقت ازتون نگیره، هیچ وقت. این لطافتی که پیدا کردی دلت نمیاد بهت بگن سیلی به صورت بچه های حسین زده.
ای خدا، ای امام حسین، من میخوام جشنی حرف بزنم ها. امام حسین با اینا چی کار کردی؟ اینا ماشاءالله مرد هستن، مردای با شخصیت، فهمیده، عاقل. این دختر بچه ها گریه میکنن برا دختر بچه تو. چی کار کردی با دلای اینا؟ چی کار کردی؟ ائمه خدا قیمت این گریه های شما رو به شما گفتن اگه متوجه بشیم ما. یه بال مگس اشک بریزی وجبت لعال جنه. این یه جایی دلش برای ما رحم اومد. یه بال مگس. علا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.